Dancing. Intellectual Renaissance.
امروز با یه سوالی میخوام بحثم رو آغاز کنم و میخوام بحثم رو محدود کنم به یک سوال در مورد آینده. فکر میکنید که با گسترش هرچه بیشتر هوش مصنوعی و اتوماسیون چه آینده‌ای در انتظار علوم هست؟ میدونیم که در طی این سالهای گذشته به نحو روزافزونی اتوماسیون و هوش مصنوعی تونسته آدم‌ها رو بیکار کنه، شغل آدم‌ها رو بگیره. در حوزه علوم وضعیت چطوری خواهد شد؟ هر روز ما شاهد این هستیم که مقالاتی رو هوش مصنوعی داره تولید می‌کنه. ماشین لرنینگ داره هر روز دسته جدیدی از داده‌ها رو تولید می‌کنه و داده‌هایی که ظاهراً داده‌های جا افتاده علمی بودن رو به ما نشون میده غلط هستن. در چنین شرایطی آینده علم چه هستش؟ اگه الان دانشجوی علوم هستید آیا کار خوبی میکنید، علوم میخونید یا نه؟ چون ظاهراً با این نرخی که داریم میریم جلو شغلی در آینده نخواهید داشت. اینو تقریباً نه، تحقیقاً میشه گفتش که بسیاری از دانشمندانی که امروزه شغل‌های خیلی خوب دارن در آینده به اونها نیازی نیست. آینده پژوهی تکاملی کارش اینه که پیش‌بینی‌ها رو بر اساس روندهایی که در گذشته بوده پیش‌بینی می‌کنه. یعنی اینکه آینده رو میگه چرا اینجوری هست؟ به خاطر اینکه چه روندهایی در گذشته بوده. اجازه بدید به گذشته‌های دورتر برم ببینم در دورترها وضعیت چطوری بوده و بعد بر اساس اون ببینیم که آینده چطوری خواهد بود. اگه به سراغ انسان‌ها، به سراغ نیاکان ما، انسان‌های شکارچی گردآور برید، می‌بینید که اینها انسان‌های همه فن حریفن. به چه معنا؟ به این معنا که اگر نفر اول یک کاری رو بلده، نفر دوم و نفر سوم هم با اختلاف اندکی میتونن اون کار رو انجام بدن. فاصله هاشون با هم دیگه زیاد نیست. یک کمی جلوتر میایم به سراغ عصر کشاورزی میرید، ابتدا به این شکل هستش که هنوز اینا شکارچی گردآور هم هستند و کشاورز هم شدن، پس یک دسته از تخصص ها اضافه شده. وقتی هم که آدمی از شکارگری دست بر میداره و فقط کشاورزی رو انجام میده، اتفاقا در اون دوران تخصص های خیلی زیادی ایجاد شده، یعنی کشاورزی تخصص های زیادی به دست آورده. میایم جلوتر، به لحاظ زمانی شهرهای بزرگ شکل میگیرن، شغل‌ها ایجاد میشن، یکی میشه نجار، یکی آهنگر، و بنابراین آدم‌ها مثل قدیم دیگه همه فن حریف نیستند. روند تکامل تمدن‌ها به همین شکل است که هر چه جلوتر اومدیم تخصص‌ها بیشتر و بیشتر شدن. حالا زمان رو به یک بار خیلی بیاریم جلو، برسیم به انقلاب صنعتی. از حدوداً 200 سال پیش به یک بار شاهد این هستیم که دیگه این بار تخصص‌ها پشت تخصص شکل می‌گیره، رشته‌های علمی از همدیگه جدا میشن، متناسب با تخصص‌هایی که هست. دانشگاه‌ها اون چیزی که مثلا در یک دوره بهش میگفتن فلسفه طبیعی تبدیل میشه به فیزیک، بیولوژی، شیمی، خود فیزیک شاخه شاخه میشه، شیمی شاخه شاخه میشه. همه شاخه‌هایی که می‌بینید تقریباً از اون انقلاب صنعتی به بعد تو دانشگاه‌ها شروع می‌کنه گسترش پیدا کردن. به قرن 20 می‌رسید، به اواسط قرن 20 می‌رسید، مشخصه که شما کافی است که یک تخصص کوچک در یه حوزه داشته باشید. اگه واقعاً در اون حوزه متخصص باشید، شما موفقیتتون تضمین شده هست. مهم هم نیست که اون تخصص چه هست. مهم این هستش که یک تخصصی به نحوی داشته باشید که بقیه بلد نباشن اون کارو انجام بدن. شما وضعتون تضمین شده است. اما اگر میایم جلوتر میبینید که این تخصصگرایی که میگم گسترش که پیدا میکنه از یک دوره، دوره‌ای که امروزه هستش، شروع میکنه به کاسته شدن به نیاز به تخصصها. چرا؟ هوش مصنوعی خیلی از این کارها رو انجام میده. قبل از اینکه وارد عصر حاضر بشم، در این دوران 200 ساله بد نیست یه نگاهی کنیم ببینیم چه گذشت. توکوویل یکی از پدران علم جامعه شناسی وقتی در نیمه اول قرن بیستم به ایالات متحده میره با کمال تعجب در نوشته هاش داره که میگه این آمریکایی‌ها خیلی عجیبن، اینها دانشمند رو به عنوان یک شغل دارن در نظر میگیرن، ساینتیست که میگن به عنوان یک شغل در نظر میگیرن. معلومه که در اروپا و اینا هم چیزی نیست، یعنی ساینتیست شغل نیست. خب چه فایده ای داشت این که ساینتیست رو شغل در نظر گرفتن؟ تخصص ها در علوم شکل گرفت و گسترش واقعا بسیار داده، ما معرفت بشر رو داشتیم، مقالات پشت مقالات و اون چیزی که طی 200 سال گذشته علم جدید رو ما شاهد هستیم محصول اتفاقا همین تخصصی شدن بود. چه ایرادی داشت؟ هرچه شما به لحاظ زمانی جلو میایید، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، دیگه شاهد این هستید که پژوهشگرانی که در علم دارن کار میکنن عموماً نالج ورکر هستند، کارگران معرفت، یعنی مثل کارمندها، کارگرها صبح میرن که اونا وارد کارخونه میشن، اینها هم وارد پژوهشگاه ها میشن، قشنگ کارت میکشن و مثل بقیه ساعت کاری میزنن و در مجموع وارد مثل فردی که وارد کارخونه میشه نمیدونه محصول نهایی کارخونه چه هستش. بسیاری از این افراد که وارد این پژوهشگاه میشن نمیدونن محصول نهایی چه هستش، اما در مجموع با هم دیگه همکاری میکنن و چیزی که تولید میشه یک انبوهی از مقالات بود و اینکه گسترش معرفت گزاره‌ای که در قالب در واقع مقالات بود ما در قرن بیستم شاهد این هستیم. پس شاهد چنین روندی بودیم. اما ایرادش چه بود؟ ایرادش این بود که دیگه اون شورمندی که شما در افرادی مانند داروین میدیدید، حتی در نیمه اول قرن بیستم در افرادی مانند آینشتاین، هایزنبرگ میدیدید، سانتیاگو رامون کاخال، ماری کوری، اون شورمندی که این افراد در کار علمی داشتن اون دیگه رنگ باخت، یعنی به علم رو مثل یک کار هنری نگاه نمی کردن بهش. دقیقا افراد شدن کسایی که دارن در یه پروژه یه بخشی از کار رو انجام میدن و نه لذتی مانند گذشته می بردن و نه وقتی داشتن. اگر شما به این افراد نگاه کنید، اینا دو نفری که بالا نوشتم، داروین و آینشتاین، اینا هر دوتاشون در دوتا از شاخه های علم از بزرگترین افراد هستن. قدیمتر برید سراغ نیوتن به همین شکل که اینها براشون مرزهای علوم مشخص نبود. میگی علاوه بر این که در یک رشته متخصص بودن، در رشته های دیگر هم متخصص بودن. مثلا نیوتن رو اگه نگاه میکنید میدونید بیشتر نوشته های نیوتن در فلسفه هست و ما چون تو فیزیک آدم خیلی مطرح هست عموما اون رو به عنوان یک فیزیکدان میشناسیم. در اون دوره اصلا مرزها مشخص نیست. آینشتاین یه جمله معروفی داره، میگه که دانشمندانی که من امروزه میبینم اینها مثل کسانی هستند که از اونجایی که معرفت شناسی که بخشی از فلسفه هست بلد نیستن، مثل کسانی هستند که یک تک تک درختان یک جنگل رو میبینن اما خود جنگل رو نمیبینند. داروین با این که میگفت از فلسفه خیلی خوشم نمیاد، من میتونم بساتون ساعتها در موردش صحبت کنم که چه نقش عظیمی بر فلسفه قرن بیستم گذاشت، به خاطر ایده های فلسفی که مطرح کرد نه صرفا به خاطر نظریه های بیولوژیکش. اما دیگه این آدم ها رو شما از نیمه دوم قرن بیستم به بعد خیلی کم میبینید. یه شاهدی برای این که ببینید این سخنی که دارم میگم دلیلم برش چه هست، دانیل دنت که خودش از اون افرادی هست که هم فیلسوف هم دانشمند، میگه یه نخستی شناس، کسی که روی پرایمت ها کار میکنه، یه جوانی بود، میگفت دیدم که ساعت ها داره روی این در واقع شامپانزه هایی که داره روشون کار میکنه متمرکز میشه و کارهایی میگفت خیلی جذابی هم میکرد. میگفت ازش پرسیدم که فکر میکنی این کارهایی که داری انجام میدی به چه دردی میخوره؟ میدونید پاسخش چه بوده به دنه؟ پاسخش اینه، پاسخ پژوهشگر جوان، اوه دن، من وقت فکر کردن ندارم. خب یعنی دقیقاً اون چیزی که میگیم نالج ورکر، افراد تبدیل شدن به نالج ورکر، وقت فکر کردن. و این فرد میبینید ده ها و شاید صد ها مقاله معتبر در ژورنال های معتبر داره، اما وقت فکر کردن نداره. خب 1959 این فرد اسنو یک کتابی یک سخنرانی میکنه و بعد بر اساس اونم یک کتابی مینویسه موسوم به دو فرهنگ. میگه سالها رو نگاه کنید، 1959 نیمه دوم قرن 20 هست، بعد از جنگ جهانی دوم. در این سال سخنی که اسنو میگه این هستش که ما اکنون فرهیختگان جامعه در دو فرهنگ کاملا مجزا زندگی میکنن، یا در علوم انسانی و یا در علوم طبیعی. فیزیکدان هستن یا مثلا فرض کنید فیلسوف هست، ولی دیگه ما فیلسوف فیزیکدان دیگه مثل قدیم نداریم. خیلی داستان جالبی رو مطرح میکنه، میگه که من خیلی این اعتراض رو از کسایی که در علوم انسانی هستن میشنوم که چرا این فیزیکدان‌ها، زیست‌شناسا، اینا چرا اینقدر بی‌سوادن؟ به چه معنا بی‌سوادن؟ میگفت وقتی مثلا ازشون میپرسی، از شکسپیر میپرسی، هیچی بلد نیستن، نه شعر بلدن، نه از فلسفه چیزی میدونن، نه زبان شناسی بلدن. در حالی که اگر شما به نسل‌های قبل میرفتید، جالبه بدونید داروین نایب رئیس زبان شناسی بریتانیا بود. خب یعنی کسی که رشتهش ما به عنوان بیولوژیست میشناسیم انقدر در زبان شناسی جایگاه بالایی داشته، نایب رئیس اون در واقع انجمن بوده. اما اسنو در مقابل میگه که این یک مقداری هم غیر منصفانه است. میدونی چرا؟ میگه من اتفاقا از اون افرادی که این اعتراض ها رو میکنن ازشون پرسیدم خب فلانی، تو که خود شاعری یا مثلا ادیبی فلان فیلسوفی، میتونی به من بگی قانون دوم ترمودینامیک چیه؟ میگفت و این دفعه شما مطلقاً چیزی نخواهید شنید. یعنی اونور هیچ کدوم اینها هیچی نمیده، فقط بلدن بگن دانشمندا بی سوادن، اما در مقابل فکر نمیکنن که خودشون دا اطلاعی که از علم دارن صفره. خب و به این ترتیب میگه انگار افراد فقط در دو تا از این فرهنگ ها زندگی میکنن، یا تو این فرهنگ علمی هستن یا تو فرهنگ علوم انسانی هستن. اگر تقریبا همین زمان ها شما هربرت مارکوزه رو در اروپای قاره‌ای دارید که حرف مشابهی میزنه، از انسان تک ساحتی صحبت میکنه که ما در دورانی زندگی میکنیم که آدمها تک ساحتی هستن. این بحثش خیلی جالبه، ولی با توجه به کم بوده وقت فعلا اینو داستانش رو نمیگم، اگه فرصتی بود بعدا توی آخرای ساعت صحبت میکنیم. این اختلاف این دوتا، از یک سو علوم انسانی و از سوی دیگه علوم تجربی، انقدر زیاد میشه که در اواسط دهه 1990 چیزی مطرح میشه به اسم ساینس وارز، جنگ بر سر علم. خب جنگ های علمی میدونی چه هست؟ این هستش که دقیقاً حالا هر کدوم از این دو جناح میگن که شما بی سوادید، و اون یکی هم میگه شما بی سوادید، اون یکی میگه اصلا دیگه حالا فقط بحث بر سر بی سوادی نیست. یک طرف از طرف علوم انسانی میگن این علوم رو بندازید، علوم زیستی و اینا همه رو بندازید دور، و اونها هم در مقابل میگن که آقا این یاواها چیه شما تو فلسفه میگید، و کار به جایی میرسه که از کلمه وار، جنگ استفاده میشه. در این میان بعضی از دانشمندانی داریم مثل ادوارد ویلسون، نویسنده کتاب سوسیوبیولوژی که معروف ترین اساتید دانشگاه هاروارد، زیست شناس بسیار مطرح، که میگه نه صبر کنید، این جنگه میتونه به خیر بگذره، به یک مصالحه ای بیانجامه، و ما در آینده انسجامی میان این دوتا رشته رو خواهیم داشت، این دوتا لازم نیست اینجوری انقدر از هم جدا بشن، و پیش بینیش اینه که در آینده این دوتا یکی میشن. یک کمی جلوتر از اون، بعد از اون، این آقا استفن جی گولد، یکی از بزرگترین زیستشناسان قرن بیستم، نظر دیگری داره. میگه این دوتا یکی نخواهند شد، اما بدبستانهای خیلی زیادی دار خواهند داشت، و اتفاقا این که تنوع معرفتی داشته باشیم چیز بدی نیست، چیز خوبی هم هست، مشروط بر این که میان اینها بدبستان برقرار بشه. پس اگه یه طرف علوم انسانی داشته باشیم مثل فلسفه، تاریخ، زبانشناسی و از طرف دیگه علوم تجربی رو داشتیم مثل زیست شناسی، علوم انسانی کلا علوم زیستی، علوم شناختی و علوم فیزیکی، میان اینها دیالوگ برقرار خواهد شد. راه‌ها دو سوی است. فلش پایینی رو بزرگتر کشیدم چون هرچه به لحاظ زمانی جلوتر میایم علوم انسانی هست که داره هرچه بیشتر از علوم طبیعی وام میگیره. براتون یه مثال انتخاب کردم، مثال رو از یکی از این پژوهش‌هایی که 3-4 روز پیش در یکی از معتبرترین ژورنال‌های ژنتیک منتشر شده انتخاب کردم تا ببینید که چگونه ممکنه مثلا علمی مانند ژنتیک بیاد و در واقع یک فرضیه تاریخی رو باطل کنه. این هرودوت هستش. هرودوت یه فرضیه مطرح کرده بود. مطابق با فرضیه هرودوت، ارمنی‌هایی که تو ارمنستان سکونت دارن از نوادگان مهاجران فریگی هستن یا فریجی‌ها. فریجی‌ها کجان؟ تو بالکان. پس اینا میگفت ارمنی‌ها ریشه‌های اروپایی دارن، اینا تو بالکان بودن. چه دلیلی می آورد؟ چون دیده بود که سربازان ارمنی که در ارتش ایران خدمت می‌کردن، نوع اسلحه‌ای که دارن، نوع لباس پوشیدنشون و مواردی از این دست به افراد بالکان شبیه هست. بر اساس این یه فرضیه‌ای رو مطرح می‌کنه. نتیجه‌اش این هست و این مشاهده‌اش مبنای بسیاری از فرضیه‌های تاریخی در این منطقه میشه. یعنی وقتی دارن تاریخ منطقه رو در منطقه این منطقه رو بالکان و ارمنستان این مناطق رو دارن می‌نویسن، حرف هرودوت میشه حرف مهمی که مبنای چیز هست، مبنای بسیاری از نظریه پردازی های بعدی هست. البته فقط حرف هرودوت نبود، یافته های زبانشناسان هم به ما نشون میدادش که زیرگروه های زبان ارمنی یک ارتباطی داره با زبان های تراک و فریجی که یک دسته باز از زبان های ناحیه بالکان هست. بنابراین زبانشناسان هم به عنوان شاخه‌ای از علوم انسانی حرف مورخان رو تایید می‌کردند که هرودوت درست می‌گفته. اما این یه پرسش علمی برای ژنتیک‌دان‌ها مطرح می‌کرد. ژنتیک‌دان‌ها گفتن خیلی خوب، مگه نمی‌گید ارمنی‌ها و این مناطقی که توی بالکان هستن ریشه‌های مشترکی دارن؟ ژنتیک باید اینو تایید کنه. آزمایش ژنتیکی انجام دادن و ببینن آیا شباهتی پیدا می‌کنن یا نه. آزمایش انجام شد و هیچ نوع شباهتی یافت نشد. شباهت معنادار، هر دو آدمی در دنیا به لحاظ ژنتیکی با همدیگه ارتباط دارن، ولی اونجوری که بتونی شما بگید که ارمنی ها از اون ناحیه بالکان اومدن، یک یافته نشون داد که نادرسته. به عبارتی مقاله‌ای که شما در یک ژورنال ژنتیک منتشر شده نشون میده که یک فرضیه تاریخی که اتفاقا فرضیه تاریخی بسیار مهمی هم هست نادرست. محل چاپش یکی از معتبرترین ژورنال هاست، The American Journal of Human Genetics، و در سری سل پرس چاپ میشه. فقط همین نظریه نبود که رد شد، نظریه های دیگه هم اینجا نشون داد که رد میشه. مثلا میگفتن ساسون ها از تبار آشوری هستن، باز شواهد ژنتیکی نشون داد که این سخن نادرسته، هرچند که این بار از جمله در کتاب مقدس از این حرف زده شده. متون خطی میخی ما از این داریم که اینو تایید میکنن و داستانهای سنتی محلی هم اینو تایید میکرد، اما ژنتیک گفت اینا همش نادرسته. خب حالا ممکنه بگیم اون شواهد زبانشناسی چه میشه؟ اینجا بستگی داره که چقدر اون شواهد در مقابل این شواهد ژنتیکی آیا همدیگر رو تایید میکنن، رد میکنن. باز داستان جالبی داره که علم چگونه پیشرفت میکنه، ولی با توجه به زمان این رو هم ازش میگذرم، چون ما یک کمی جلسه رو دیر شروع کردیم، مجبورم قدری سریعتر رد بشم. جنبندی کنم، آینده علوم چگونه خواهد بود؟ یعنی با توجه به تمام این سخنانی کردم، صحبتهایی که گفتم، برگردم به صحبت اول ساعتم. اول از همه چیزی که الان دیدیم که الف علوم انسانی هر چه بیشتر دارن از یافته‌های علوم تجربی منتفع میشن. آیا این به معنای این هستش که معنای این سخن این هستش که علوم انسانی داره به نفع علوم طبیعی از بین میره؟ یعنی دوتا دارن ادغام میشن. آیا زبانشناسی، تاریخ، اینا دارن به نفع ژنتیک و این رشته های دیگه از بین میرن؟ قبل از اینکه پاسخ بدم یک تأملی کنید. فکر میکنید که آیا این صحبتی کردم، آیا این شواهدی از این دست نشون میده که علوم در واقع انسانی، فلسفه و مواردی از این دست دارن به نفع علوم تجربی کنار میدن؟ من پاسخم منفی هستش. چرا؟ چون خود علوم طبیعی به نحو بسیار گسترده، به نظر من به نحو کامل، در آینده بسیار نزدیک به طور کامل خودش به هوش مصنوعی و ربات‌ها برون سپاری خواهد شد. و به این ترتیب اگر شما این سخن رو گفتید باید بدونید که خود اون علوم تجربی هم اون جایی، اینجوری جایگاه ویژه‌ای که فکر می‌کردیم آدم‌ها دارن این فعالیت‌ها انجام میدن نداره و اون ربات‌ها میتونن خودشون نظریه‌هایی در علوم انسانی هم تولید کنن، کما اینکه تولید می‌کنن. همین الان دانشجوها وقتی مقالاتی که با از طریق مقالات فلسفی که با هوش مصنوعی می‌نویسن به من تحویل میدن، من اول از همه باید تشخیص بدم که این دانشجو واقعا خودش این کارو کرده یا خودش این کارو نکرده، چون خیلی بهتر از دانشجوها نوشته. خب سوال، آیا اصلا کلا اگه هر دو تا اینا رو در نظر بگیریم به نظر میرسه که اصلا معرفت گزاره‌ای، معرفت گزاره‌ای یعنی معرفتی که در قالب مقالات و اینا منتشر میشه، به معنی در حال از بین رفتنه؟ یعنی اصلا همش علم داره کلن بدون نیاز به دانشمند انجام میشه، معرفت از بین نمیره. آیا بدون نیاز از دانشمند هستش تولید این معرفت؟ آیا دیگه نیازی به انسان داره یا نه؟ به نظر من خیر، اینطوری نیست. خواهم گفت چرا. اتفاقا آنچه که شاهدش هستیم بازگشت به گذشته است. دیگر نیاز به نالج ورکرها نداریم. در جهان آینده کسانی که وارد ساحت علم میشن احتمالاً همون معدود افرادی هستند از جنس داروین و از این جنس که تعدادشون خیلی کمه، اما عاشق علمن، عاشق فهمیدن هستند. چیزی که براشون مهمه فهمیدن جهانه و نه صرفاً تولید مجموعی از گزاره ها. این به نظر من بزرگترین دستاوردی است که ما طی سالهای آینده خواهیم داشت. من برای همین در حوزه علم با اینکه تعداد بسیار زیادی از دانشمندها رو بیکار خواهد کرد من هیچ نگرانی ندارم، چون چه کسایی رو بیکار خواهد کرد؟ نالج ورکرها رو بیکار خواهد کرد. اون کسایی که واقعا عاشق دانستن هستند، عاشق فهمیدن هستند و برای فهمیدن تلاش میکنن، از فهمیدن لذت میبرن، اونها تعدادشون کمه ولی اونها باقی خواهند ماند. بازگشت به جهان نیوتن ها و داروین ها و هایزنبرگ ها رو خواهیم داشت. داستان دهه های بعد داستان رها شدن بردگان تولید دستوری علمه، کسایی که وارد کارخونه های تولید معرفت میشن. تمام این دانشگاه ها و پژوهشگاه ها عین کارخونه های تولید معرفت، کالایی تولید میکنن به اسم مقاله. جهان اینها رو به اتمام، بازگشت شورمندی به علم. من گمان میکنم که هر چه بریم جلوتر مجدد شورمندی در علم زیادتر میشه، البته نه برای عموم، مانند گذشته برای اون معدود از انسانهایی که عاشق فهمیدن هستن. خیلی ممنونم.